ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های آمریکا و اسرائیل از احتمال تعویق پاسخ اسرائیل به حمله ایران تا پس از عید پسح خبر می‌دهند. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد حمله ایران به اسرائیل را محکوم کردند. قطر می‌گوید درباره نقش خود به عنوان میانجی مذاکرات غزه بازنگری خواهد کرد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید دعوت میکنم شنونده مشروع این بخش خبری با من و همکارانم در رادیو فردا باشید. رسانه های آمریکا و اسرائیل میگویند ممکن است اسرائیل پاسخ به حمله شنبه شب ایران را تا پس از عید پسح به تعویق بیاندازد. شبکه اسرائیلی کان و ای بی سی نیوز آمریکا با استناد به سخنان یک مقام آمریکایی گفتند دولت اسرائیل احتمالاً قصد دارد مردم این کشور دوره 8 روزه عید پسح را در آرامش پشت سر بگذارند. عید پسح عید فطیر هم خوانده می شود و یکی از 3 عید مهم یهودی است. این عید از شامگاه دوشنبه 3 اردیبهشت آغاز شده و در روز 11 اردیبهشت به پایان می رسد. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده بود، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه می توانست تلفات و خسارات قابل توجهی به جا بگذارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که پرتابه های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشورها را هم به خطر انداخته. امضا کنندگان بیانیه از کوشش ها برای جلوگیری از تشدید خشونت ها در منطقه در پی تلاش های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. آنها تاکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی‌ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی بود. قطر روز چهارشنبه 29 فروردین ماه اعلام کرد که در حال ارزیابی مجدد نقش خود به عنوان میانجی در مذاکرات آتش‌بس غزه و آزادسازی گروگان هاست. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر تاکید کرده که نقش میانجی محدودیت هایی دارد و میانجی ها نمی توانند چیزهایی را فراهم کنند که خود طرفین از ارائه آن خودداری می کنند. دوحه از آغاز درگیری میان گروه افراطی حماس و اسرائیل در 15 مهر ماه نقش میانجی را بین طرفین ایفا کرده. پیشتر برخی از قانونگذاران آمریکایی قطر را به حمایت از گروه افراطی حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند متهم کرده بودند. گفتگوهای آتش‌بس با میانجیگری قطر و مصر در حالی برگزار می‌شود که هزاران فلسطینی از کمبود شدید غذا، دارو و سایر اقلام ضروری رنج می‌برند. اما بریم سراغ گزارش اول این بخش خبری. آلسو کورماشاوا، خبرنگار رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، 6 است که در روسیه زندانی است. او در تازه ترین پیام خود از زندان نوشته تنها آرزویش این است که زنده و سالم آزاد شود. همسر او معتقد است که کرملین این خبرنگار را که دارای تابعیت دوگانه روسیه و آمریکاست گروگان گرفته. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
پنجشنبه 6 کامل می‌گذرد که آلسو کورماشاوا، خبرنگار بخش تاتاری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد، در روسیه زندانی است. او تعینامه به یک روزنامه به زبان تاتاری که دوستانش اشتراک آن را به وی هدیه دادند نوشت: طی 25 سال گذشته به دلیل نقشش در ترویج زبان و فرهنگ تاتاری از او با افتخار در تاتارستان پذیرایی می شد. اما به نوشته وی یک شبه همین تلاش هایش باعث شد او مجرم اعلام و با اتهاماتی مواجه شود که به گفته وی غیر قابل درک است. او از خدا خواست به حل مشکلاتش کمک کند تا او بتواند زنده و سالم از زندان آزاد شود. آلسوکور ماشوه در آخرین جلسه دادگاه خود گلمن شد. در زندان دچار مشکلات جسمی شده، اما از حداقل کمک های پزشکی برخوردار است. در این حال قاضی مجدداً دوره بازداشت وی را این بار تا 5 ژوئن 16 خرداد ماه تمدید و درخواست وکیل مدافع برای تبدیل بازداشت به حبس خانگی را رد کرد. آلسوکور ماشوه که دارای تابعیت روسیه و آمریکاست، با همسر و فرزندان خود مقیم پراگ در جمهوری چک است. اما در بهار سال گذشته او برای عیادت از مادر بیمارش به زادگاهش قازان پایتخت تاتارستان رفت و زمانی که می‌خواست به پراگ بازگردد، ماموران امنیتی روسیه مانع خروج وی شدند و گذرنامه‌های روسی و آمریکاییش را ضبط کردند. او متهم شده که تابعیت دوگانه خود را ثبت نکرده و سرانجام به پرداخت جریمه محکوم شد. یک هفته پس از ابلاغ این حکم، او به اتهام عدم ثبت خود به عنوان مأمور بیگانه بازداشت شد. متعاقباً اتهام دیگری نیز علیه وی مطرح شد. نشر آکاذیب درباره ارتش روسیه، جرم کیفری که پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین ابزار کلیدی حکومت روسیه برای مجازات مخالفانش شده. همسر آلسو، پاول بوتورین، مدیر کارن تایم، تلویزیون روس زبان مشترک رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا، در مصاحبه جدید ابراز اطمینان کرد. آلسو کورماشوه تنها به آن دلیل زندانی است که خبرنگار و تبعی آمریکاست. او تأکید کرد کرملین همسر وی را گروگان گرفته. همچون ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال استریت جورنال، که از بهار سال گذشته به اتهام جاسوسی در روسیه زندانی است. چندی پیش 23 کشور آلسوکور ماشوه را برای دریافت جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو در سال جاری نامزد کردند. این جایزه برای قدردانی از افراد یا گروه های اهدا می شود که به رغم سرکوب در توسعه آزادی رسانه ها در سراسر جهان نقش برجسته ای دارند. همچنین بسیاری از مقامات رسمی و سازمان های بین المللی کرملین را فرا خواندند آلسوکور ماشوه را آزاد کند. سخنگوی کرملین اتهام گروگانگیری شهروندان آمریکایی در روسیه را رد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما حالا نوبت یک گزارش متفاوت میرسه. دولت بریتانیا به دنبال اجرای طرحی برای اعمال ممنوعیت گسترده استعمال دخانیات در این کشور است. برنامه‌ای جنجالی که به نسل بدون دخانیات معروف شده. هومن عسکری گزارش میده.
دولت بریتانیا به رهبری ریشی سوناک به دنبال اجرای بزرگترین ممنوعیت استعمال دخانیات در تاریخ است. طرحی که در سخنرانی 16 آبان 1402 خورشیدی چارلز سوم پادشاه بریتانیا هم به آن اشاره شد.
My government will introduce legislation to create a smoke-free generation.
در وبسایت رسمی دولت بریتانیا لایحه ممنوعیت استعمال دخانیات به این شکل معرفی شده: برنامه‌ای برای ساختن آینده‌ای بهتر و درخشانتر برای کودکانمان. این لایحه که ممنوعیت فروش و مصرف مشتقات تنباکو و اعمال محدودیت بر سیگارهای الکترونیکی موسوم به ویپ را شامل می‌شود، تا کنون با مخالفت‌های زیادی مواجه شده. بر این اساس این لایحه در صورت تصویب تبدیل به قانونی خواهد شد که بر مبنای آن فروش سیگار یا دیگر انواع دخانیات به کودکانی که سن آنها در سال جاری 15 سال یا کمتر است ممنوع می شود. همزمان استفاده از سیگارهای الکترونیکی هم با محدودیت‌های شدیدی مواجه خواهد شد. چنانچه این لایحه بسته بزرگتر از تمهیداتی را شامل می شود که از راه‌های مختلف برای مقابله با استفاده از سیگارهای الکترونیکی از سوی جوانان تنظیم شدند. از آن جمله است ممنوعیت فروش و عرضه سیگارهای الکترونیکی یک بار مصرف در چارچوب قوانین زیست محیطی و وضع مالیات بر تولید برای مجموعه محصولات وی. اما آنچه دولت بریتانیا از آن به عنوان نسل بدون دخانیات نام می‌برد، به چه شکلی اجرایی خواهد شد؟ آنطور که در توضیحات لایحه پیشنهادی دولت محافظه‌کار بریتانیا آمده، قرار است از آغاز این طرح با گذشت هر سال یک سال به سن واجدان شرایط خرید و استعمال دخانیات اضافه شود. به همین دلیل است که در سخنرانی چارلز سوم در پایان سال 2023 میلادی این سن 14 سال ذکر شده بود.
By restricting the sale of tobacco so that children currently aged 14 or younger can never be sold cigarettes.
اما در گفتگوهای کنونی که در سال 2024 میلادی انجام می شود، این سن 15 سال اعلام شده. دولت بریتانیا اعلام کرده که در این لایحه شهروندانی که پیش از 1 ژانویه 2009 میلادی یعنی 12 دی ماه 1387 خورشیدی به دنیا آمده اند از این قانون مستثنا خواهند بود. در مقابل بسیاری به مخالفت با این لایحه برخواسته و آن را مغایر با حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند. نام‌های شناخته شده‌ای از جمله لیستراس نخست وزیر پیشین از جمله این مخالفان بودند.
Adults from themselves is hugely problematic and it effectively infantilizes people.
خانم تراس این لایحه را ناقض آزادی‌های شهروندان و صغیر دانستن مردم توصیف می‌کند. اما در دیگر سو دولت می‌گوید پیشنهادش نقض آزادی‌های شهروندان نیست، چرا که کسانی که پیش از این سیگاری بوده‌اند همچنان می‌توانند آزادانه و به طور قانونی به عادت خود بپردازند. آنچه دولت به عنوان جامعه هدف خود معرفی کرده نسل‌های آینده است و به نوشته وبسایت دولت ریشی سوناک هزاران زندگی که میتوان از این طریق نجات داد و میلیاردها پوند که در مخارج مجموعه خدمات درمانی ملی صرفه‌جویی کرد. همینک سالانه حدود 80 هزار تن در بریتانیا بر اثر عوارض ناشی از استعمال دخانیات جان خود را از دست می‌دهند. آماری که به گفته مقام‌های رسمی در ایران حدود 60 هزار تن اعلام شده، جایی که در کنار سیگار کشیدن قلیان هم رواج گسترده‌ای دارد. البته معلوم نیست که دقت روش‌های آمارگیری و مؤلفه‌های مورد استناد در آمار اعلام شده از سوی لندن و تهران یکسان است یا نه. در صورت تصویب نهایی قانون نسل بدون دخانیات، این قانون از سال 2027 به مرحله اجرا در خواهد آمد، زمانی که با احتساب گذر 3 سال حداقل سن برای خرید و مصرف محصولات دخانی به 18 سال خواهد رسید.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، کاترین راسل مدیر اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز چهارشنبه اعلام کرد از زمان آغاز جنگ در غزه در 15 مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از 13800 کودک فلسطینی کشته شدند. نهاد سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هم در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرده که هر 10 دقیقه یک کودک در غزه زخمی یا کشته می شود. این بیانیه می افزاید که بیش از 10,000 زن در غزه از زمان آغاز جنگ کشته شدند و 19,000 کودک یتیم شدند. در جریان حمله گسترده و بی سابقه گروه افراطی حماس به اسرائیل در روز 7 اکتبر 1,200 نفر کشته و حدود 240 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند. اسرائیل در واکنش به این حمله در غزه دست به یک عملیات گسترده نظامی زده که به دلیل میزان بالای کشته شدگان غیر نظامی انتقادات جهانی را به دنبال داشته است. در خبری دیگر هم شرکت‌های آمریکایی و عراقی مجموعه توافق‌هایی را برای استحصال گاز طبیعی و تولید برق امضا کردند. یکی از اهداف اولیه و اصلی از امضای این توافق‌نامه‌ها که روز چهارشنبه تحقق یافت، کاهش وابستگی بغداد به ایران بوده. بر اساس این قراردادها که در جریان سفر نخست وزیر عراق به واشنگتن امضا شد، شرکت‌های آمریکایی برای استحصال روزانه 8.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از میدان بن عمر و احداث 400 کیلومتر خط لوله انتقال گاز، یک پایانه صادراتی و سایر تأسیسات مرتبط سرمایه گذاری خواهند کرد. قرار است این پروژه ها طی 2 سال آینده توسعه بیابند. عراق امیدوار است تا سال 2030 از نظر تأمین انرژی خودکفا شود. در خبری دیگر هم افشاگر ایرانی تبار شرکت بوئینگ با حضور در کنگره آمریکا به سوالات نمایندگان و سناتورها در ارتباط با وضعیت رعایت نکات ایمنی در خط تولید این غول هواپیماسازی پاسخ داد. سام صالح‌پور از مهندسان ارشد و مدیران کنترل کیفی در خط تولید شرکت بوئینگ بوده و جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو میتونید از وبسایت ما رادیو فردا.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.